نمیدگان عزیز در مجله شامگاهی امروز طوری که همکارم اشاره کرد، من سلطان محمد سرور با شما هستم. این مجله را که حاوی گزارش های مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان در 24 ساعت گذشته می باشد، با اخبار ساعت از همکارم زرقونه منگل آغاز می کنیم.
وزارت داخله و ریاست امنیت ملی افغانستان موجودیت شکنجه در نظارتخانه های پلیس و امنیت ملی را که در گزارش ملل متحد به آن اشاره شده است رد کردند. 4 تن از کارمندان افغانی یک مؤسسه فرانسوی در ولایت فاریاب اختطاف شدند. صدر اعظم روسیه ولادیمیر پوتین و رهبران چین امروز ملاقات های دو روزه ایشان در پکن را آغاز کردند و صدر اعظم سابق اوکراین یولیا تیموشنکو به دلیل سوء استفاده از قدرت در دوران صدارتش به 7 سال زندان محکوم شده است. وزارت داخله و ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان موجودیت شکنجه در نظارتخانه های پلیس و امنیت ملی را که در گزارش ملل متحد به آن اشاره شده است رد می کنند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان بعد از چاشت امروز در یک نشست خبری در کابل چنین گفت:
هیچ نوع بدرفتاری چون شوک الکتریکی، کشیدن ناخون پا و تهدید به آزار جنسی در نظارتخانه های پلیس ملی افغانستان صورت نمی گیرد.
ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان هم با پخش اعلامیه شکنجه شدن محبوسین از سوی موظفین امنیت ملی را رد کرده است. سازمان ملل متحد دیروز با نشر گزارشی از شکنجه و خشونت با زندانیان از سوی نیروهای افغان در این کشور خبر داد. 4 تن از کارمندان افغان یک مؤسسه فرانسوی به نام اکتی در ولایت فاریاب اختطاف شدند. سمونوال بریالای بشریار، آمر امنیت قماندانی امنیت ولایت فاریاب، امروز بر رادیو آزادی گفت که این افراد روز گذشته زمان در ولسوالی المار ربوده شدند که از محل کارشان برمیگشتند. مسئولیت این حوادث را تا حال کسی و یا گروه به عهده نگرفته است. یک سروی تازه نشان می دهد که کشت کوکنار در افغانستان نسبت به سال گذشته میلادی 7% افزایش یافته است. این سروی مشترکاً از سوی حکومت افغانستان و اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم ملل متحد انجام شده است. زرار احمد مقبل، وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان، امروز در یک نشست خبری مشترک با مقامات ملل متحد در کابل گفت که در این کشور امسال حدود 131,000 هکتار زمین کوکنار کشت شده است.
131,000 هکتار زمین امسال زیر کشت است که نسبت به سال گذشته 7% افزایش نشان می‌دهد.
دلیل افزایش زرح کوکنار در افغانستان ازدیاد نامنی ها و بالا رفتن قیمت مواد مخدر در بازارهای جهان خوانده شده است. صدها تن صبح امروز در کابل در اعتراض به ادامه حملات راکتی پاکستان بر مناطق شرقی افغانستان دست به مظاهره زدند. این مظاهره از سوی جبهه مشارکت ملی افغانستان سازماندهی شده بود. مظاهره چیان شعارهای ضد سازمان استخبارات پاکستان سر می دادند و خواهان قطع فوری پرتاب راکت از قلمرو پاکستان و مداخله آن کشور در امور افغانستان شدند. و خبر آخر داخلی که وزیر معارف افغانستان میگوید که آخرین دور امتحان شمولیت سیستم جدید رتبه معاشات معلمین شنبه آینده در مراکز 34 ولایت کشور را اندازی می شود. غلام فاروق وردک امروز در کابل به خبرنگاران گفت که در این دور حدود 50,000 تن از معلمین که در گذشته از آنان امتحان قابلیت های معلمی اخذ نشده از تحت پوشش قرار خواهند گرفت. صدر اعظم روسیه ولادیمیر پوتین و رهبران چین امروز ملاقات‌های دو روزه ایشان در پکن را آغاز کردند و انتظار می‌رود در این ملاقات‌ها روی تجارت انرژی بین دو کشور بحث‌های صورت گیرد. آقای پوتین بعد از ورود به پکن با وین جیاباو صدر اعظم چین دیدار داشت و قرار است فردا با رئیس جمهور اوجینتاو ملاقات کند. مقامات روسی گفتند دو جانب پلان دارند قراردادهای مختلف به ارزش 7 میلیارد دلار را امضا کنند. پلان انتقال 30 ساله گاز روسیه به چین در صدر آجندای این ملاقات ها قرار دارد. قرار است رهبران روسیه به چین روی اوضاع جاری در سوریه هم بحث‌هایی داشته باشند. دو کشور هفته گذشته قطعنامه شورای امنیت را ویتو کردند که بر اساس آن تحریمات بیشتر بر رژیم سوریه وضع می شد. صدراعظم سابق اوکراین یولیا تیموشنکو به دلیل سوء استفاده از قدرت در دوران صدارتش به 7 سال زندان محکوم شد. یک محکمه در اوکراین امروز خانم یولیا تیموشنکو را به دلیل سوء استفاده از صلاحیتش در سال 2009 در یک قرارداد نفت با روسیه به 7 سال زندان محکوم کرد. رودین کرایف قاضی محکمه فیصله‌اش را چنین اعلان کرد. یولیا ولودیمیر تیموشنکو بر اساس بند سوم ماده 365 قانون جنایی که اوکراین مجرم شناخته شده و به 7 سال زندان محکوم می شود. او تا 3 سال آینده حق ندارد تا پست دولتی را در امور مختلفه حکومت داری اشغال کند. رودن اکریف قاضی محکمه همچنان گفت قرارداد 10 ساله که بین روسیه و شرکت نفت و گاز اوکراین امضا شده بود به اوکراین صدمه جدی اقتصادی رسانده است. بر اساس تازه ترین خبر از اوکراین، یولیا تیموشنکو گفته است مرافع طلب خواهد شد. در این حال رئیس جمهور ویکتور یانوکوویچ می گوید تصمیم محکمه نهایی نیست. یانوکوویچ همچنان در سخنانش اشاره به این مسئله کرد که درجه جرم خانم تیموشنکو از جرم جنایی به جرم اداری مبدل گردد. از سوی دیگر کاترین اشتون رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا از ادارات اوکراین خواست در پروسه مرافع طلبی خانم تیموشنکو بی‌طرفی‌شان را حفظ کنند. 3 نفر در قزاقستان به اتهام دست داشتن در قتل یک خبرنگار معروف قرغزی به تا 17 سال زندان محکوم شدند. گنادی پاولیوک خبرنگار 51 ساله روسی والاصل در سال 2009 با دست‌ها و پاهای بسته شده از یک بلند منزل در آلماتا به پایان انداخته شد. خانواده پاولیوک گفتند این قتل انگیزه سیاسی داشت و پاولیوک با مخالفین رئیس جمهور سابق قرغزستان کرمانبک با قیف کار میکرد، ولی محکمه امروز این قتل را سیاسی نه بلکه یک جرم عادی عنوان کرد. پایان اخبار.
ساعت 6:37 و 45 ثانیه شام به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را روی موج متوسطه 1296 و FM 100.5 میشنوید. دوستان عزیز، اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخوانین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ماست www.azadiradio.org یا azadiradio.com. ولی در برنامه کنونی گزارش‌های تفصیلی این رویدادها و تحولات را با هم دنبال می‌کنیم. اداره عالی نظارت و مبارزه علیه فساد اداری افغانستان برخی از مقام‌های ارشد دولتی را به عدم همکاری متهم می‌کند. رئیس این اداره دکتر عزیزالله لودین چنین می‌گوید:
ما یک چیزی که می‌خواستم اینجا بگویم است که پیش روی ما مشکلات بسیار زیادی هست که باید از او هم ما انکار نکنیم. شما می‌فهمین که مردم بسیار زورآوری در افغانستان هستند که حتی قانون چیزی نارضی.
در حالی که اعتصاب غذایی سیمین بارگزی عضو برکنار شده ولسی جرگه به 10 روز خود داخل شد، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید حاضر است اسناد خانم بارگزی را دوباره بررسی کند. فضل احمد معنوی رئیس این کمیسیون چنین میگوید:
شورای ملی افغانستان میتونه نماینده های را تعیین بکنه و بیاین از نزدیک تمام اوراق، اسناد و مدارکی که نزد کمیسیون مستقل انتخابات است از اون را دیدن بکنن.
وزارت داخله و ریاست امنیت ملی افغانستان گزارش اخیر سازمان ملل متحد مبنی بر اعمال شکنجه در زندانهای این وزارت و ریاست را رد می کنند. و یک سروی تازه حکومت افغانستان و سازمان ملل متحد نشان می دهد که کشت کوکنار در افغانستان امسال نسبت به سال گذشته 7% افزایش یافته است. در گزارش‌های مربوط به منطقه می‌شنوید که والی ایالت خیبر پشتونخوا پاکستان از یک حمله راکتی جان به سلامت برد و در یک گزارش تحلیلی درباره پاکستان می‌شنوید که تعداد از کارشناسان منطقه و پاکستان به این باورند که استخبارات نظامی این کشور طراح اصلی سیاست خارجی پاکستان است. اداره عالی نظارت و مبارزه علیه فساد اداری افغانستان برخی از مقام‌های ارشد دولتی را به عدم همکاری با این اداره در بخش مبارزه با فساد اداری متهم می‌کند. رئیس این اداره که روز سه‌شنبه در نشست با نماینده‌های برخی از نهادهای بین‌المللی در کابل صحبت می‌کرد گفت شمار از وزرا و والی‌ها که به فساد اداری آغشته‌اند مانع تلاش‌های آنها در راستای مبارزه با ارتشا و فساد اداری می‌شوند. آقای عزیز الله لودین در این نشست از جامعه بین المللی تقاضا کرد تا اداره عالی نظارت و مبارزه علیه فساد اداری را در زمینه کاهش فساد در ادارات دولتی افغانستان کمک کنند. سحر لیوال از کابل گزارش می‌دهد.
هرچند مسئولان اداره عالی نظارت و مبارزه علیه فساد اداری افغانستان به طور مشخص نمیگویند که کدام وزرا و والیان به فساد اداری آغشتند، اما به گفته رئیسی این اداره در برخی مواقع نمیتوانند تا این مقام ها را از آنچه انجام میدهند مانع شوند. دکتر عزیز الله لودین که به روز سه‌شنبه در کابل صحبت میکرد تایید کرد که شماری از اعضای کابینه رئیس جمهور کرزی در فساد دست دارند.
ما یک چیزی که میخواستم اینجا بگویم است که پیشروی ما مشکلات بسیار زیادی هست که باید از او هم ما انکار نکنیم. شما میفهمین که مردم بسیار زوراوری در افغانستان هستند که حتی قانون پیش از اینا ارزش نداره. اینا همیشه هم گپ بسیار معروف لوی 14 فرانسه را میگن ما حکومت است. اینا را من با امرای رئیس جمهورم صحبت کردم که باید تدابیر گرفته شود که اینا بفهمن که در افغانستان به مقابل قانون خرد و کلان همه باید یک چیز باشه.
آقای لودین میگوید موجودیت فساد اداری در افغانستان و ناتوانی این اداره در زمینه جلوگیری از آن سبب شده تا میزان اعتماد مردم نسبت به این اداره کاهش یابد. شماری از کارشناسان نیز موجودیت گسترده فساد اداری در ادارات افغانستان را نگران کننده خوانده و از حکومت میخواهند تا به گونه جدی وارد عمل شده و از ادامه گسترشان جلوگیری کند. اسحاق اتمر یکی از این کارشناسان ایجاد یک محکمه اختصاصی را برای بررسی دوسیه های مقامات بلند رتبه آغشته به فساد ضروری می داند.
تا حالوز مردم افغانستان عملا اون کدام اخبار مردزون رو ندیدن و مردم توقع دارن که هرچی زودتر او افراد اشخاصی که متهم به نشاد گسترده هستن اینا به محاکمه دیگه قضایی سپرده شوند و جد محکمی اختصاصی برای تحقیق و اتهام مجرمین که اونا متهم به فساد گسترده هستن در مردم خوش آمد گفته میشن و اصلاحی بسیار خود خواهد بود که اگر دولت افغانستان بتانه این مجرمینی که اونا متهم به فساد هستن اونا
این اظهارات در حال ابراز می‌گردد که شکایت‌ها از موجودیت فساد گسترده اداری به خصوص رشوه‌ستانی در افغانستان وجود دارد. بار اول نیست که شماری از مقام‌های بلندپایه حکومت افغانستان به شمول برخی از وزرا به فساد اداری متهم می‌شوند، بلکه در گذشته نیز شماری از مقام‌های خارجی از موجودیت چنین مشکلات در کابینه رئیس جمهور کرزی سخن گفتند. در حالی که رئیس جمهور کرزی نیز فساد در ادارات افغانستان را تایید می کند، اما می گوید که عامل اصلی آن موجودیت ادارات موازی با حکومت مثل گروه های بازسازی ولایتی و شرکت های امنیتی خصوصی در کشور می باشد.
دوستان عزیز، در گزارش همکارم سحر لیبال از کابل شنیدید که اداره عالی نظارت و مبارزه علیه فساد اداری برخی از مقام‌های ارشد دولتی را به عدم همکاری و کارشکنی متهم می‌کند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان با دفاع از فیصله نهایی خود در خصوص نتایج نهایی انتخابات ولسی جرگه پارسال میگوید حاضر است تا اسناد سیمین بارگزی عضو حذف شده ولسی جرگه را دوباره بررسی کند. فضل احمد معنوی رئیس این کمیسیون روز سه‌شنبه با ابراز نگرانی از وضعیت صحی خانم بارگزی گفت بدون اینکه هیچ صدمه به خانم بارگزی برسد این قضیه باید حل گردد. این در حالی است که اعتصاب غذایی سیمین بارگزی عضو برکنار شده ولسی جرگه وارد دهمین روز شده است. تفصیل بیشتر در گزارش فرشته ندا از کابل.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید 9 تن از افرادی که کرسی هایشان را در ولسی جرگه از دست دادند من حیث متقلب نه، بلکه به خاطر پایین بودن رأیشان حق وکالت از آنان گرفته شده است. فضل احمد معنوی رئیس این کمیسیون بر روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری در کابل گفت کمیسیون مستقل انتخابات بعد از اعلان نهایی نتایج انتخابات هیچ گونه مسئولیت در برابر اعضای ولسی جرگه و سایر افراد ندارد. با گفته آقای معنوی، کمیسیون مستقل انتخابات حاضر است تا اسناد سیمین بارکزی را دوباره بررسی نماید.
کمیسیون مستقل انتخابات باور دارد که همه آنچه را انجام داده است بر مبنای قانون هست و مبتنی بر عدالت. با آن هم اگر فکر میشه که کمیسیون انتخابات عدالت شکنی کرده باشد، کمیسیون مستقل انتخابات اعلان میکند از تمام طرف های زی علاقه در قضیه. شورای ملی افغانستان میتونه نماینده های را تعیین بکنه و بیاین از نزدیک تمام اوراق، اسناد و مدارکی که نزد کمیسیون مستقل انتخابات است دور دیدن بکنن. چیزی که در توان ما باشه و قانون به ما اجازه بده، ما به خاطر انجامش کاملا آماده هستیم.
آقای معنوی با ابراز نگرانی از وضعیت صحی سیمین بارکزی گفت که امیدوار هستند تا این مسئله بدون هیچ آسیبی به خانم بارکزی خاتمه یابد و به طور مسالمت آمیز حل گردد. با گفته آقای معنوی، خانم بارکزی به دلیل اینکه رأی کافی نداشت کرسی ولسی جرگه را از دست داد. سیمین بارکزی عضو سابق ولسی جرگه که از روز یک شنبه هفته گذشته به این سو دست به اعتصاب غذایی زده در وضعیت بد صحی قرار دارد. برای گرفتن نظر خانم بارکزی در محلی که وی با برپا نمودن خیمه به اعتصابش ادامه میدهد رفتیم، ولی از اینکه او در وضعیت بد صحی قرار داشت نتوانست با ما صحبت کند. اما این عضو سابق ولیس جرگه دیروز وصیت‌نامه خود را در حضور خبرنگاران به خانش گرفت که در بخش از آن چنین آمده است:
به جهان و ملت افغانستان اعلام می‌کنم که اگر اعتصاب من به مرگ منتهی شود، مسئول و پاسخگوی من مقامات ذیل آقای حامد کرزی رئیس جمهور، محمد قسیم فهیم معاون اول ایشان، آقای فیض احمد معنوی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات، آقای عبدالرحوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه.
از سوی دیگر دکتران موظف سیمین بارکزی به روز سه‌شنبه وضعیت صحی وی را نگران کننده خوانده و گفتند در صورت ادامه این اعتصاب خطر جدی به زندگیش متوجه است. در همین حال حکومت افغانستان گفته است که به خواست خانم بارکزی از مجراهای قانونی رسیدگی صورت می‌گیرد، اما او باید به اعتصاب خود پایان دهد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
وزارت امور داخلی افغانستان و ریاست امنیت ملی این کشور گزارش سازمان ملل متحد را رد کردند که در آن گفته شده است در زندان‌های ریاست امنیت و وزارت داخله زندانیان شکنجه می‌شوند. این گزارش روز دوشنبه منتشر شد. سخنگوی وزارت داخله روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در کابل این گزارش را رد کرد و ریاست امنیت ملی هم با پخش خبرنامه آن را بی اساس خواند. این در حالی است که آیساف این گزارش سازمان ملل متحد را تایید کرده است. شرح بیشتر در گزارش از احمد شکفر احمدی از کابل.
وزارت داخلی افغانستان میگوید با زندانیان در زندانهای تحت اداره این وزارت مطابق با قوانین افغانستان و قوانین حقوق بشر رفتار صورت میگیرد. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان در صحبت با خبرنگاران در کابل گزارش سازمان ملل متحد را رد کرد که در بخش از آن گفته شده است در زندانهای وزارت داخله با زندانیان بدرفتاری صورت گرفته است.
هیچ نوع بدرفتاری در نظارتخانه های پلیس ملی افغانستان صورت نمی گیرد. وزارت امور داخله متحد است تا هرگاه اتهامات مبنی بر لتوکوب و یا آویختن زندانیان از سقف اتاق و سایر بدرفتاری ها که در گزارش سازمان ملل متحد آمده و حقیقت داشته باشد را مورد بررسی قرار داده و به آن به جدیت رسیدگی خواهند کرد.
با گفته سازمان ملل متحد این گزارش 74 صفحه‌ای به اساس صحبت با 379 زندانی در 47 زندان ترتیب شده است. در این گزارش به نقل زندانیان گفته شده است که در زندانهای زیر اداره حکومت آنان به انواع مختلف مورد شکنجه قرار گرفتند. آویختن زندانیان از سقف اتاق، شاک برقی، آزار و اذیت جنسی و لت و کوب با وسیله کیبل و چوب موارد است که به گفته سازمان ملل متحد بالای زندانیان تطبیق شده است. در این گزارش گفته شده است که شماری از افراد کمتر از 18 سال نیز در زندانهای امنیت ملی مورد شکنجه قرار گرفتند. اما ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان گفته است آنچه در این گزارش تذکر یافته حقیقت ندارد. در اعلامیه ریاست امنیت ملی آمده است که این ریاست با در نظر داشت تمام قوانین نافذه کشور، میثاق‌های بین المللی حقوق بشر و کنوانسیون‌های منع شکنجه عمل کرده است. گزارش سازمان ملل متحد در مورد شکنجه در زندان‌های تحت اداره حکومت افغانستان بر روز دوشنبه این هفته پخش شد، در حالی که وزارت داخله افغانستان و ریاست عمومی امنیت ملی این کشور موجودیت شکنجه در زندان‌های زیر اداره این دو نهاد را رد کردند، اما آیسف گزارش سازمان ملل متحد را تایید کرده است. جنرال کارستن جکوبسن، سخنگوی آیسف، بر روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که روند سپردن زندانیان افغان را به 16 زندان تحت اداره حکومت متوقف ساختند.
Well, the first time that transfer of detainees was
برای اولین بار زمانی که اطلاع به دست آوردیم که در یکی از زندان‌ها در جنوب با زندانیان بدرفتاری صورت گرفته، پروسه سپردن زندانیان به این زندان در ماه جولای متوقف شد. با تاریخ 4 سپتامبر ما این پروسه را در 7 زندان متوقف ساختیم و تا حال این برنامه در 16 زندان تطبیق شده است. آیسف روند سپردن زندانیان را به این زندان‌ها بر اساس مقررات کنوانسیون ژنو متوقف ساخته است.
نه تنها سازمان ملل متحد بلکه سازمان عفو بین المللی یا امنستی انترنشنال هم حدود یک ماه پیش به خاطر وضعیت زندانیان در زندانهای حکومت افغانستان ابراز نگرانی کرده بود. سازمان عفو بین المللی همچنان از طرح ناتو برای توقف دادن پروسه سپردن زندانیان به حکومت افغانستان استقبال کرده است.
دوستان عزیز، در گزارش همکارم از کابل شنیدید که مقامات افغانستان گزارش سازمان ملل متحد مبنی بر اعمال شکنجه در زندانهای افغانستان را رد می کنند. یک سروی تازه حکومت افغانستان و سازمان ملل متحد نشان می دهد که کشت کوکنار در افغانستان امسال نسبت به سال گذشته 7% افزایش یافته است. شرح بیشتر در گزارش سید فتی محمدی بها از کابل.
اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد و حکومت افغانستان ناامنی ها، افزایش قیمت مواد مخدر در بازارهای جهانی و عدم تطبیق قانون را از عوامل اصلی بیشتر شدن میزان کشت کوکنار در این کشور عنوان می کنند. وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان به روز سه‌شنبه حین ارائه این سروی در کابل به خبرنگاران گفت کشت کوکنار نسبت به سال گذشته در این کشور 7% بیشتر شده است. با گفته زرا رحمت، مقبل کشت کوکنار در مناطق افزایش یافته است که در آنجا عرضه خدمات دولتی کمتر بوده و رقابت‌های سیاسی بیشتر است.
جایی که کشت کوکنار میشه کناد 5 ولایاتی بوده که امن خوب نبوده و حاکمیت قانون در اوج پایین است. در بعضی از ولایات پلیس محلی حمایت میکرد، ولسوال خاشروت حمایت میکرد، در ولسوالی پلیسار بغلان قماندان امنیه حمایت میکرد. ما تمام از این راپور خود به ادارات مربوطه روان کردیم، برای تطبیق یافته های خود این موضوع را دنبال میکنیم تا به مطلب اصلی برسیم.
به اساس گفته های آقای مقبل، امسال در 130 هزار هکتار زمین در افغانستان که مربوط به 395 قریه می گردد کوکنار کشت شده است. وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان می گوید در جریان سال جاری نزدیک به 50 عملیات به منظور از بین بردن کشت کوکنار در سراسر این کشور به اجرا گذاشته شده که در نتیجه آن تعداد از نیروهای پلیس و دهقانان نیز کشته شدند. بنابر اظهارات آقای مقبل، کشت کوکنار در ولایت های ننگرهار، کنر، قندهار، فران، نیمروز و اورزگان نسبت به سال گذشته بیشتر شده، اما ولایت‌های زابل، بادغیس و هلمند شاهد کاهش کشت کوکنار بودند. از سوی دیگر، استیفن دمستورا، نماینده خاص سازمان ملل در افغانستان، تاکید می‌کند که این سروی به طور دقیق انجام شده و تمام معیارهای جهانی در آن در نظر گرفته شده است. با گفته آقای دمستورا، 40% دهقانان افغان که از کشت کوکنار دست کشیدند می‌گویند این کار را به خاطر انجام دادند که از دولت به طور کامل حمایت کنند. دمستورا می‌گوید حالا نسبت بعد به هر وقت دیگر از بین بردن کشت کوکنار و تلاش حکومت و پلیس افغانستان بیشتر شده است.
سید فتح محمد بها از کابل گزارش می‌داد. والی ایالت خیبر پختونخوا پاکستان از یک حمله راکتی امروز جان به سلامت برد. طبق معلومات مقامات امنیتی این ایالت در این حمله به والی مسعود کوثر هیچ آسیبی نرسیده، اما هفتن از مقامات دولتی کشته و مجروح شدند. فرشته نگاه از پشاور گزارش می‌دهد.
مقامات امنیتی پاکستان میگویند والی یا گورنر ایالت خیبر پشتونخوا از یک حمله راکتی جان به سلامت برد. به گفته مقامات امنیتی این واقعه قبل از ظهر امروز در مربوطات اورگزه ایجنسی رخ داد. به قول مقامات مذکور قرار بود مسعود کوثر والی ایالت خیبر پشتونخوا غرض شرکت در یک جلسه قومی که در مرکز اورگزه ایجنسی دایر گردیده بود برود. طبق خبر تلویزیون دولتی پاکستان در کلای مرکز اورگزه یک جلسه بزرگ قومی دایر گردیده بود و قرار بود که مسعود کوثر در آن سخنرانی نماید، ولی قبل از اینکه وای به تالار جلسه برسد تحت حمله راکتی قرار داده شد. تلویزیون دولتی همچنان می افزاید که در این حمله یک تن کشته و 6 تن دیگر زخمی گردیدند، اما در مورد هویت آنها چیزی نگفته. منبع یاد شده همچنان می افزاید که به والی اشنه و آسیب نرسیده است. از سوی دیگر فاروق پراچه معاون ژورنالستان محلی که شاهد این واقعه بود در یک تماس تلفنی به رادیو آزادی در این رابطه چنین گفت: در جمع مجروحین دو تن از افسران قوای بحری، دو تن دکتران و یک تن مسئول تعلیم و تربیت در منطقه می باشد که برای پذیرایی والی آمده بودند. در جایی که راکت پرتاب گردید محل بود که مردم هم در آنجا اجازه دادن نشده بود، لذا تلفات کم می باشد. و همچنان می افزاید اگرچه در این جلسه قومی به تعداد صدها تن شرکت نموده بودند، ولی چون راکت ها از تالار جلسه یاد شده دور اصابت نمود بازیرین آسیب نرسید. تنها افسرانی که برای استقبال والی آمده بودند در جمع کشته و مجروحین می باشند.
مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید. یک تعداد زیادی از کارشناسان منطقه و پاکستان به این نظرند که اداره استخبارات نظامی پاکستان ISI ترتیب دهنده و عملی کننده سیاست خارجی این کشور می باشد. در تاریخ 60 ساله پاکستان، حکومت‌های ملکی در این کشور همیشه در کودتاهای نظامی سرنگون شدند. در این مورد روزنامه فاینانشل تایمز چاپ برتانیه مطلبی دارد که فشرده آن را از سید سمیع عباس میشنوید.
نویسنده مقاله در روزنامه فاینانشل تایمز امریکایی پاکستانی تبار منصور اعجاز که از مشاورین رئیس جمهوری سابق امریکا بیل کلینتون در امور مبارزه علیه تروریسم بود، در آغاز مطلب خود می نویسد: روز نهم ماه می، یعنی یک هفته بعد از کشته شدن اسامه بن لادن در ابتاباد، یک مقام بلندرتبه حکومت پاکستان به او تلفن کرده و اظهار داشت که رئیس جمهور آصف علی زرداری یک تقاضای عاجل دارد که باید به مقامات امنیتی قصر سفید رسانده شود، البته بدون آنکه چنل های اداره استخبارات پاکستان در مورد آن آگاهی پیدا کنند. در خواهش زرداری آمده بود که کشته شدن اسامه بن لادن در خاک پاکستان حکومت ملکی این کشور را خیلی ضعیف ساخته و ترس ایجاد کرده است که به زودی در این کشور کودتا خواهد شد. به نوشته نویسنده، زرداری می خواست حکومت امریکا با جدیت و قاطعیت رهبری نظامی پاکستان را از انجام این عمل باز دارد. روزنامه فاینانشل تایمز می افزاید لیدر ستیج قوای پاکستان جنرال اشفاق کیانی و سربازانش در برابر جامعه جهانی احساس شرمساری می کردند، زیرا آنها در حدود 6 سال اسامه بن لادن را پنهان کرده بودند. از همین سبب بود که هم اردو و هم ISI می خواستند که زرداری برکنار شود. بنوشته این نویسنده مقاله، دیپلمات پاکستانی به وضاحت به او گفته است که پیامش مستقیما به لوی درستیج قوای مشترک امریکا ادمیرال مایک مولن رسانده شود. در آن وقت پاکستانی ها تصور می کردند که ادمیرال مایک مولن دوست نزدیک این کشور است و این پیام را نه تنها به جنرال کیانی انتقال خواهد داد، بلکه برای جمهور اوباما هم خواهد رساند. فاینانشل تایمز در ادامه می نویسد بعد از نهم ماه می در ظرف 2 روز چندین تماس تلفنی و ایمیل بین رئیس جمهور امریکا باراک اوباما و رئیس جمهور پاکستان زرداری تبادله شد و در مکالمه ها و ایمیل های آقای زرداری آمده بود که به زودی تیم نو امنیت ملی شاخه به نام اسرا در ISI که با طالبان و شبکه حقانی رابطه دارد از بین خواهد برد و با این کار روابط بین پاکستان و افغانستان به شکل حیران کننده خوب خواهد شد. بنوشته روزنامه این پیام حکومت پاکستان روز دهم ماه می ساعت 2 بجه به مایک ملن رسید و یک روز بعد از آن ملن با مقامات امنیت ملی پاکستان در قصر سفید ملاقات نمود. بعدن معلوم شد که رهبران اردو و استخبارات پاکستان به این هشدارهای مایک ملن اعتنا نکردند. لوید رستیج قوای مشترک امریکا در 22 سپتامبر در مجلسی که به مناسبت اعلان تقاعدی و از این منصب برگزار شده بود به کمیته امور نظامی مجلس سنای امریکا اظهار داشت و معلومات موثق استخباراتی دارد که نشان می‌دهد در حمله 11 ماه سپتامبر در افغانستان که 77 سرباز آمریکا و ناتو در آن مجروح شدند و همینطور در حمله 13 سپتامبر بر سفارت آمریکا در کابل ISI دست داشت.
دوستان عزیز، با شنیدن مطلب تحلیلی روزنامه فاینانشل تایمز درباره سیاست خارجی پاکستان می‌رسیم به پایان مجله خبری شامگاهی امروز.